بسم الله الرحمن الرحیم. در تخارج فقه کتاب الخج استاد مروین، جلسه 439، روز دوشنبه، مورخ 19/1/93.
خب حالا بالاخره باید دیگه بررسی کنید الذی احکم، بگید دیگه، مطالعه کرد. نه حالا نگاه کنید، بررسی کنید، ببینید. نه ظاهرا نیستش، ولی بعضی نسبت قاطع به نجاشی میدن که ایشون گفته ثقت. بعضی اینجوری نسبت میدن. خب عیب نداره، میخوام بگم بررسی کنید بالاخره، یعنی باید این جامعه بررسی بکنید، الذی احکمتونه بگید. آقا لیس البختری، لیس ابن بختری، بالاخره ممکنه اماراتی بر وساقتش باشه، 1، 2، 3، بعدن به این نتیجه میرسیم ثقه نیست. ممکنه نه، یه چیزایی رو کنار هم بچینید بگید ثقت. روایات زام و مادح رو ببینید، روایات زام اسنادش چجوره، روایات مادح اسنادش چجوره، در بین روایات زام سند معتبر هست نیست، بالاخره راهش بلدید دیگه. قول کی؟ ابن غزالی چی میگه؟ خب بعد همین عبارات رو بیارید ببینید چی میگه، کجا میگه، کی نقل کرده، اینا رو مجموعه کنید به یک نتیجه برسید دیگه، بالاخره بعد ما استفاده بکنیم ببینیم. خب بله اینو بحث کردیم در جای خودش که دیگه فرد مشترک حمل میشه در روایات بر فرد مشهور. خب باشه باشه، حالا ببین نه اول مشهور بودن یا نبودن، شهرت در همون زمان ها محقق میشه. بالاخره ببینید چجوریه اینم، سایر افراد در روایات عنوان ابوبصیر برشون آمده نیامده، بعد مشهورتر در بین اونها چه کسانی هستن، چه جوری است، قاعده رو باز کار کنید، تطبیق کنید.
عبدالله محمد رسیدی گفتید
ابوبصیر. خب ببینید همونه یا نه،
کار با حالت میکنم این قیصه عبد میکنم بگم دستر
از امت بلی وقتایی نادو تا
اون
باشه
شما
بابایان
هم بیشون همون مجبوله. بله
الان
هم
میگیم. خب ببینید چیه، ببینید همون جا، ببینید همون شخص کیه، همون ابوبصیر الاسدی کیه، کدوم یکی از ایناست. همین فرد سومیست که ما میگیم مجهوله، که بعد عملا از جهالت خارج بشه مثلا یا نه. ابوبصیر اسدی یحیی بن قاسم، رضا باز اون فرد ثالث نیست که بحث زن. نه 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 اون عبارت نیست، باز عبارت صاحب جوال عبارت دیگری. خب در کدوم روایت صاحب جواب میگه مزمن؟ نه خب اون چیه، ان احده ما رو تعبیر به مزمر میکنه یا نه ان علی رو تعبیر به مزمر میکنه. خب باشه، یعنی من نمیدونم بالاخره مزمره معذالب یک عبارتی داره صاحب جواهر که معلوم میشه این علی رو ایشون علی ابن رعاب گرفته. خب کجا بخونید عبارت رو بیارید؟ نه حالا میگه مزمر چیز دیگه. خب این چیه؟ یه بار دیگه بخونید، یه بار دیگه عبارت رو بخونید.
کامل ننوشتم، اون تو یک قول اول مطرح می‌کنه که اول نظر میده، بعد دیگه خلافند ظاهر جامعه، و چند تا مکتب و دیگه میره و یه مرآ قصدن الانو المعزون و جواب
خب یه تمام شد. این عبارت مقصود ما این عبارت، از این عبارت معلوم میشه که صاحب جواهر به علی ابن رعاب هم قولی رو که همین روایت مطابق با این روایت دومه نسبت میده. این نکته است، یعنی نشون میده که ایشون هم این علی رو علی ابن رعاب گرفته. مزمره رو شما در اصطلاح درایه پیدا کنید، تعریفش رو یادداشت کنید. مزمره در اصطلاح درایه یعنی چی؟ این رو پیدا کنید یادداشت کنید تا روشن میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام منتهی شد به اینجا که روایت ابی بصیر سندن معتبر است و معارض حجت و معتبر هم ندارد، لذا دلالت روایت رو در مبحث سوم باید بررسی کنیم. مدلول روایت این است که راوی سوال میکنه کسی پول گرفته است که حج افراد انجام بده، آیا جایز است به جای حج افراد حج تمتع انجام بده؟ امام در جواب می‌فرمایند نعم، انما خالف الى الفضل. یا طبق بعضی از نقل‌ها انما خالف الى الفضل والخير، در مدلول این روایت با عنایت به تعلیل حداقل دو احتمال است، ولو احتمالات بیشتری متصوره. احتمال اول این است که این تعلیل یک تعبد شرعی هست، بدین معنا که امام میخوان بفرماین اگر کسی اجیر شد برای عمل خیری و عملی افضل از او تصویر می شد عدول اجیر از فاضل به افضل جایز است. این معنا و مدلول التزام به او مشکل جدا که بگوییم مطلقا چه مستأجر راضی باشه که راضی نباشه، چه اذن بدهد چه اذن ندهد. اجیر به دلخواه خود مورد اجاره رو میتونه به افضل تغییر بده. دیروز مثال زدیم، زید رو اجیر میکنه، میگه مدینه برو بقی یه زیارت ائمه بقی بخوان. اجیر محاسبه میکنه، میگه زیارت رسول الله افضل است، من به جای زیارت ائمه بقی میرم زیارت رسول الله انجام میدم. زید رو اجیر میکنه، میگه 10 روز برو تو فلان حسینیه پول بهت میدم برو بنایی کن. اجیر میگه مسجد فلان جا مونده اون افضله، من برم اونجا بنایی کنم، پول بگیرم از اینا آقا برمان حسینیه برم مسجد فلان جا رو 10 روز اونجا بنایی کنم. مثلا روشنه که دیگه دیگه دارم مقایسه میکنه، میگه که انما همانا عدول کرده است خالفه الالفضله. خب عیب نداره، یعنی دو تا عمله، یکی بلا شبهه دو تا عمله، نه بلا شبهه دو تا عمله، این عملم خوبه او فضله، او خیره، خیر یعنی بهتر، فضل یعنی بهتر، از این به اون عدول کرده است. امام میفرمان عیبی نداره. الفلان فضل فضل دیگه سال جنسه دیگه نه چی؟ دیگه او الفلان که نمیتونه به اون عهد به اون عمل باشه، معنا نداره دیگه. بله، لذا دقت کنید این احتمال اول که تعلیل یه تعلیل تعبدی شرعی و در نتیجه مخالف با قواعد عمومی باب معاملات باشه، التزام بهش مشکل است. احتمال دوم این است که گفته شود این تعلیل اشاره است به یک قاعده ارتکازیه عقلائیه بدین معنا که امام میخوان بفرمایند به طبیعت الحال چون عدول به افضل است مستأجرم راضی است، لذا اشکال نداره. کأن رضایت مستأجر اینجا مفروغ عنه و مسلم گرفته شده است که چون مستأجر به این عدول راضی است چون عدول به افضل است، پس عدول اشکال نداره. اگر این احتمال دوم مقصود باشد مدلول روایت این است، هر جا رضایت مستأجر به عدول مسلم بود عدول اجیر جایز است، هر جا مسلم نبود عدول اجیر جایز نیست. این روایت حداقل با وجود این دو احتمال و این که احتمال اول التزام به او مشکل است، احتمال دومم خلاف ظاهر است، لذا حدیث دچار اجمال است و انسان نمیتونه فتوا بده طبق این حدیث که مطلقا عدول برای اجیر ولو بدون رضایت مستأجر از عمل جایز باشه. مشکل اینه که احتمال اولم التزام بهش سخته، نمیتونیم ملتزم بشیم. نه دقت کنید، نه ببینید، بعضی از جاها تعبد در موارد خاصی اشکالی نداره، میگیم این مورد خاص تعبده، اما دقت کنید، اما این میشه قاعده کلی، این میشه قاعده کلی. ببینید از تعلیل روایت، اگه ذکر تعلیل نمی بود یه نعم تنعام می بود بسیار خوب، میگفتیم یه قاعده است در این مورد خاص امام فرموده اشکال نداره، این بحثی نبود، تعبد در موارد خاصه داریم، اما یه قانون کلی از این تعلیل استفاده می کنیم که التزام به اون مشکل است.
که هر جایی که نوع عمل یکی بود اون افتر به افضل رو اشکال نداره.
جالب اینه که نوع عمل یکی نیست آخه، خدا خیرتون بده، حج قران و حج افراد و حج تمتع از اعمال قصدیه ایست که اینا متغایر با همن، مثل نماز ظهر و عصر میمانن. نماز ظهر و عصر جز در قصد با هم متفاوتن؟
اصل نماز نماز
خب اصل نماز نمازه، لذا اگر کسی نه عدول جایزه، اما اگر کسی آمدن قاصدن یا ناسیان قصد کرد و نماز عصر خوند، نماز ظهر نخونده بود، وضعیتش چجوره؟ مانع چیه؟ وقتی هویت متغایر است. ببینید فرض شما
بفرض
هویت واحد نیست. اجازه بدید صبر کنید. اگر قرینه دیگری بر تغایر نمی بود حرفتون خوب بود، ولی انبوه قرائن بر تغایر داریم. نکته ای که شما می فرمایید اینه، از این که می تواند این یکی را انجام بده، اون یکی را انجام بده، اون یکی را انجام بده، معلوم میشه هویت واحده است. یه روز بعد از بحث مثال زدم خصال کفاره وضعش چجوره. اگه کسی آمدن یه روز ماه رمضان روزشو خورده است، وظیفش اسقاط میشه به این که اما اطعام 60 مسکینن انجام بده، اما عتق رقبه، اما صوم شهرین. این سه تا ماهیتا یکی هستن یکی نیستن، ولی اسقاط وظیفه به احد افراد متباین میشود. اینجا هم حج قران هویتش غیر حج افراده، حج افراد هویتش غیر از حج تمتع است. اینا با هم متفاوتن هویتن، هر کدام هم در احکام متفاوتن هم در هویت متفاوتن. وقتی در هویت متفاوتن، شما چه دلیل بر اتحاد میگیرید بعد فضل رتبه قائل میشید؟ وقتی میبینیم این به جای اوست در یک جایی مجزیست او مجزی نیست، معلوم میشه هویت متفاوته. یعنی یک جا وظیفه یه طرف حج افراد است لا حج تمتع، اگه هویتشون یکی باشه همه جا باید هر یکی بدل دیگری بنشینه، یکی افضل باشه. خدا خیر بده، خب هر کدوم از اینا باشه نشان میدهد که پس اینا یکی نیستن، پس اینا متفاوتن، صرفا اختلاف در فضل ندارن، اختلاف در هویت دارن. بله اگه اتحاد در هویت ثابت میشد، روایت داره میشد احتمال سوم درش قائل شد، بگیم آقا امام میخواد بفرماید دو عملی که یکی هستن یکی چرترشو انجام داده، چه اشکال داره؟ اگر به قرائنی این اتحاد در هویت ثابت میشد، همچه احتمال اقلایی بود، روایت هم حمله برو احتمال میکردیم، ولی با انبوه قرائن تفاوت ماهیتی این سه حج و این سه نو و تباین بین اونا نمیتونیم کاری بکنیم. خب این تحلیل رو اگر اینجا نتیجه گرفتید، باید تمام این مواردی که میگه حج قران و افراد و تمتع ماهیتا با هم متفاوتن، از همه اون ادله قاطع دست بردارید، بگید اینها هویتن یکی هستن، معذالت بر چی در اونجا حج افراد باید باشه با اینکه هویتشون یکیه؟ اگه هویت یکیه که نم باید همه جا حج تمتع به جای حج افراد، حج افراد به جای حج قران، هر کدوم به جای دیگری. برای چی زن حائض میگن اگه نتونست در فلان موارد حج تمتعش تبدیل میشه به افراد، فلانی اگه نتونست چنین شد، اگه قربانی میدونست گیرش نمیاد، فلان حجش به اون یکی دیگه تغییر میکنه. اینا معلوم میشه هویتا با هم متفاوتن که در جای خودش باید خون. ما اجماله ببینید تعلیل، باز توضیح دادم، التزام به تعلیل مشکلون، التزام به تعلیل اینه در تمام موارد قراردادها شما با طرف قراردادی میبندید، بعد با عنایت خودتون میگید من به مورد افضل عدول میکنم. میشود یا نه؟ نسل خاص تعلیل العلت و تعمم و تخصص، انما العدول الى الفضل. این تعلیل میگوید همه جا در قراردادها عدول به افضل جایز است. خب شما میتونید ملتزم بشید به این؟ یعنی آزادی مردم در مطلق قراردادها محدود، یعنی بدین معنا شما با طرف قرارداد میبندی، میگه این پول در زیارت امام حسین مصرف کن، میگن مورد افضل داریم من میرم در فلان مورد مصرف میکنم. مثال زدیم، شما طرف با اجیر میکنی، میگه 10 روز برو در حسینیه کار کن، میگه من دیدم افضل مسجد، رفتم تو مسجد کار کردم. این آثارش در قراردادها باید در ده ها مورد اختلافاتش تو روایات آمده باشه، سوال کرده باشن آقا دعوا داریم، من میگم افضل، اون میگه افضل نیست، من عدول کردم افضل نیست، به قاضی مراجعه. یکی از این موارد آقایون ملتزم بهش نمیشن، لذا التزام به این احتمال بعید جدا، نمیشه بهش ملتزم شد. دقت کنید دیگه، شنیدیم آقا خیلی بیش از حد. حالا انشالله بعد از بله جلسه باز در خدمتتون هستیم، توضیحات عنیقه و رشیقه رو میشنویم انشاءالله. دقت کنید نکته دیگری که قابل توجه هست این است که چرا میگیم اونه، نکته دیگر این است که روایت دوم که دیروز بررسی شد و 3 احتمال ذکر کردیم، احتمال این که مقصود از علی در اون روایت علی بن رعاب باشد قوی جدا. مراجعه کنید تمام کتب و در نتیجه روایات ابن رعاب رو حسن ابن محبوب نقل میکنه، طرق نجاشی رو به کتب علی ابن رعاب ببینی، من جانب آخر بعید است که علی ابن رعاب بدون سماع حدیث از امام معصوم این مطالب رو گفته باشد. لذا دقت کنید، ما نمیخواهیم بگوییم تعارض اصطلاحی بین صحیحه ابی بصیر و نقل حسن ابن محبوب پیش میاد، لکن مازالک عمل به مضمون صحیح ابی بصیر و حمل روایت رو بر تعلیل تعبدی و اخذ قاعده کلی در همه موارد، مخصوصاً با وجود این نقل دوم که علی ابن رعاب میگه لیس له ان یتمتع بالعمرة للحج لا يخالف صاحب الدراهم، با این نقل و این که التزام به اطلاق روایت مشکل است، لذا عمل به اطلاق صحیحه ابی بصیر به نظر ما قابل قبول نیست. لذا حضرت امام که در تحریر کن نمی فرماین احرت عدم جواز عدول به افضل است، مطلب قابل قبول و صحیح است. به نظر ما هم احوت این است که جایز نیست عدول به افضل برای عجیب. نعم قدر متیقنی دار صحیح ابی بصیر که اگر این صحیح هم نمی بود اون قدر متیقن قابل قبول بود، و اون قدر متیقن این است که اگر مستأجر اذن داد به اجیر برای عدول بلا شبهه در صورتی که وظیفه منوبعاً تخییر بوده است که محل بحثم این فرض بود، اجیر می تواند عدول کند به نوع آخر، فرقی هم نمی کنه اون نوع آخر افضل باشه یا مفضول باشه.
این هست که شما چون تعلیم رو قبول نکردید، حداقل اینه که اون عدول از سلام به تمثل رو قبول کنید.
اگه اون قبول کنیم با تحلیل رو قبول کنیم،
نه
تحلیل رو ابدا نمیشه اینجا. اگر ما اگه تحلیل رو قبول کنیم به تمام معنی کلمه باید قبول کنیم، نه وقتی تحلیل رو قبول نمی کنیم ممکنه کسی بگه مورد روایت موردی است که رضای مستأجر در اون مسلم است، یعنی همون احتمال دوم که مثل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و جمعی از آقایون احتمال دوم رو میگن. مراجعه کنید جامع المدارک مرحوم آقای خونساری رو، یه احتمال سومی در روایت بیان میکنن، ببینید اون احتمال سوم چجوری است، او قابل گفتن یا نه. حالا بفرمایید.
از این که از اون تابعتون رو گفتید،
بله،
فقها فتوا نمیدن برای عدول در موارد مشابه به این عنوان، حتی در مورد افراد وقتی که در واقع یه چیز مشخص شده ممکن است که ما اطمینان یا قرض پیدا میکنیم که در واقع عدول جایز نیست. حالا که اطمینان و قرض پیدا کردیم، یه روایت هم اومد این رو گفتش که احتمالات دیگه توی روایت میاد، شاید بگیم که اصلا احتیاط هم نمیخواد، اصلا فتوا ندید و بگید عدول جایز نیست.
یعنی چی میخواید بفرمایید؟ میخواید بگید جای احوت نیست مثلا؟
در این مورد یعنی مطلق که تخییر میفرد
خب،
مثلا این روایت اون احتمالش اصلا قابل ملاحظه نیستش که شما بگید سراغ احتمال.
نه چرا؟ احتمال قابل ملاحظه است به خاطری که روایت صحیح هست و بالاخره اگر کسی فتوا داد طبق روایت میشه احوت به او فتوا مراجعه کرد و در نتیجه عمل به اون روایت بشه. نه
الان اون قابلت رو داد بسود و اینکه در موارد دیگه فقها هیچ فتوا نمیدن نسبت به این
معذالک روایت صحیح هست، ظهور تعلیل ما قبول داریم در تعبد، یعنی احتمال اول ظاهر روایته ولی التزام بهش مشکله. لذا جای این احوت هست. سر سوم در مسئله هفتم این است که حضرت امام می‌فرمایند ولو کان ما علیه نوع خاص لا ينفع الاذن بالعدول. در فرع دوم محط بحث این بود که بر منو بعن وظیفه اولیه نوع خاص حج نیست، مثل نذر مطلق، مثل حج استحبابی، مثل کسی که یک خانه در مکه داره یک خانه بیرون مکه، نوع خاصی از حج بر اون نبود، لذا احکامش گذشت. در فرع سوم که فرع روشن است این است که اگر وظیفه منوبعن نوع خاصی از حج بوده است، بر همان نوع قرارداد بسته شده است، وظیفش حج افراد بوده، قراردادم بر حج افراد بسته شده است، آیا در این صورت اگر وصی به اجیر اذن عدول بده این اذن عدول نفعی دارد، ثمره‌ای دارد یا ثمره نداره؟ حضرت امام می‌فرمایند نسبت به فراغ ذمه منوبعن قطعاً این اذن در عدول نفعی نخواهد داشت، زیرا اجیر اگر عمل مستأجر علیه رو انجام نداد، مثلا به جای حج افراد به خاطر اذن وصی حج تمتع انجام داد، نه به مقتضای اجاره عمل کرده است و نه فراغ ذمه منوبعن پیدا شده است، بنابراین اذن وصی به عدول در این صورت برای فراغ ذمه منوبعن نفعی نخواهد داشت. حالا یه بحث اینجا مطرح، اگر بالاخره طبق اذن و عمل کرد اجرتش چی میشه؟ این در فرع بعدی متعرض خواهند شد. نه، اجاره اولیه نیست دیگه. یا این اذن اجاره دوم میشه یا اذن در عمل خاص میشه و الغای اجاره اول میشه. اینم بررسی میکنیم، در فرع چهارم توضیح خواهیم داد. دقت کنید، فرع چهارم این است که حضرت امام میفرمایند لو عدل مع الاذن يستحق اجرت المسمات فی صورت الاولا و اجرت مثل عمله فی صورت ثانیه ادکان العدول به امره. توضیح این فرع این است که اگر اجیر به امر مستجر از متعلق اجاره عدول کرد، متعلق اجاره حج افراد بود، مستاجر بعد از بسته شدن اجاره به اجیر گفت برو حج تمتع انجام بده، اجیرم قبول کرد. اینجا آیا اجیر استحقاق اجرت رو داره یا نه؟ و آیا اجرت او اجرت المسماس یا اجرت المثل است؟ حضرت امام با نگاه به فروع قبلی دو فرع سابق می فرماین عدول اجیر دارای دو صورت است. صورت اول بر منوبعان نوع خاصی از حج لازم نبوده است، میتونستن حج قران برش نیابت بدن، میتونستن حج افراد، میتونستن حج تمتع. در این صورت مستأجر قرارداد حج افراد بسته است. ثم امر کرده است اجیر رو که حج تمتع انجام بده. اینجا حضرت امام می‌فرمایند اجیر مستحق اجرت است و آن هم اجرت المسمى، یعنی معامله صحیح است، اجاره درست بوده، اجیرم اجرت المسمى می‌بره. یک صورت. صورت دوم این است که بر منوبعان نوع خاصی از حج لازم بوده، واجب بوده، وظیفه‌اش حج افراد بوده، وسیع هم ابتدا اجاره رو بر طبق وظیفه بنوبعان منعقد کرده است، زید و اجیر کرده برای حج افراد، سپس به زید امر کرده است حج تمتع انجام بده، زیدم قبول کرد، آقای نائب حج تمتع انجام داد. در این صورت حضرت امام می‌فرمایند زید نائب اجرت المثل رو مالک است، نه اجرت المسمى رو. کأن تصویر امام این است در این صورت دوم اجاره باطل است، زید نائب به امر مستأجر عملی را انجام داده، حج تمتعی انجام داده بدون اجاره، قصد مجانیت هم نکرده، پس بنابراین مالک اجرت المثل خواهد بود. به نظر ما این فرق با این نگاه حضرت امام اشکال جدی درش هست. فردا بررسی میکنیم ببینیم وضعیت چگونه است. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. حالا میشنویم حرفا رو بعد از جلسه هست. ما
چرا خاطر خلاف ظاهری من شما
دوازم نمیشه؟
یه روایت دیگه میشه که ما در مقام تم
باید دیگه این موردی که اولا جمع اصطلاحی نیست، یعنی باب تعارض نیست. همینجا دیشب یکی از دوستان زنگ زدی رو من غفلت کردم، گفت روایت دوم از جهت دیگه هم مشکل داره، عبدالله نهدی گفت اونم در روایات ما در رجال ما ازش توثیقی نداریم، مجهوله، پس نمیخواد عن علی رو بحث کنید که علی ابن مسرزاست، علی ابن ابی طالب، علی ابن رعابه. اشاره کردم بیشون طبق مبانی که ما اتخاذ داریم نه، اون عبدالله نهدی هیچ مشکلی در اون سند نخواهد داشت، اونم بررسی کنید. ها هیثم نهدی، اونم بررسی کنید ببینید چیه، جهت چیه. دیشب من بیشون عرض کردم که نه، طبق مبانی که ما داریم و جمعی دارن نه، در اون هیثم نهدی بالاخره مشکلی وجود نداره. نیست به خاطر این که نمیدونیم اون علی، علی ابن رعابه یا علی ابن ابی طالبه، به خاطر اما حرفای دیروز، یا علی ابن مسرزاست. این نکته زیلم یه احتمال قوی درست میکنه، باز حجت نمیکنه، حجت نمیکنه. یعنی احتمال قوی اینه که علی ابن رعابه، فقط باعث میشه که یه مقدار از افتاء به اطلاق صحیحه ابی بصیر رفعیت کنه، یعنی قرینه میشه برای این که یه قرینه دوم میشه برای این که از صحیحه علی ابن از صحیحه ابی بصیر از اطلاقش رفعیت کنه. بله
یا حجت
بله.
نباشه دیگه
برای چی؟ اگر احتمال قوی برود برای این که خود این احتمال جلو ما رو میگیره. ببینید اگه نمی بود اون قرینه اول که التزام به اطلاق مشکل بود، در پای شما درست بود، گفتیم آقا این لا حجته، این لا حجت، ولو احتمالم شما بدید فایده نداره. ولی الان ما میخوایم بگیم دو قرینه زمینه هم میشه، نمیتونیم به صحیحه ابی بصیر به اطلاقش فتوا بدیم. یک قرینه این است که التزام به اطلاق مشکلون جدا، که واقعیتی التزام بین اطلاق به نظر من احدی از فقها نمیتونه بین اطلاق ملتزم بشه. برای چی نباید در نظر بگیریم؟ نه ببینید ما نمیتونیم بهش ملتزم بشیم، نمیتونیم بگیم ظاهر روایت این نیست، که نمیتونیم بگیم ظاهر روایت این نیست، از این که نمیتونیم رفعیت کنیم. ظاهر روایت اینه که درست عدول، انما العدول الى الفضل، نعم میفرماید عیبی نداره به جای حج افراد حج تمتع انجام بده، انما العدول الى الفضل، عدول به افضل است، العله تعمم و تخصص، میگه هر جا عدول الى الافضل باشه جایزه. باز اگر احتمالی که آقا روش مصرن که اگر قرائن پیرامونیش درست کنیم احتمال خوبیه، ولی اونا درست شدنی نیست، او باشه مشکل روایت حل میشه. آقا حج قران، حج افراد، حج تمتع هویت واحده، فقط فضیلت احدهما علی الاخر است، لذا عیبی نداره به عبارت اون را کسی چرتر انجام داده. گفته آقا دو رکعت نماز مستحبی کنار قبر امام هشتم برای من بخوان، کسی رفته دو تا دو رکعت نماز مستحبی خونده، خب چه اشکال داره؟ اشکالی نداره. اگه رابطه حج افراد و حج تمتع این رابطه بود، یعنی حج تمتع عمل مضاعف حج افراد بود، این درست بود. ولی التزام به این معنا مشکل نمیشه ملتزم شد به این معنا.
خب واقعیه و میشه بهش منتظم شد. این که هر جایی نو
یکی بود ها
یکی بود
اثریت اشکال
نداره میتونیم
به اثر بدون احتیاج به روایت هم نداره. احتیاج به روایت نداره. یعنی یک کسی شما را اجیر کرد گفت که نماز استیجاری بخونید ذکر تسبیحات اربعه را یک بار بگو. شما سه بار گفتید. هیچ جایی نداره احتیاج به روایت هم نداره اصلا. انما الحضور الفضل نمیخواد. نه اصلا احتیاج به روایت نداره. هر جا هویت واحده باشد شما اجیر شدید. مثال زدید دیروز اجیر شدید برای اینکه رنگ بزنید دیوار رو. به یک بار رنگ از کنم محقق میشه دو بار رنگ زدید.
همین میگیره.
خب
صدر روایت رو هم به عنوان تفکیک
در حجیت صدر روایت رو هم صدر روایت قبول میکنیم. ما تفکیک در حجیت داریم. چی صدر روایت قبول میکنیم؟ یعنی میگیم حج هویت واحده است. تعلیل سر جای خودش درسته. روایت هم میذاریم کنار. روایت هم میذاریم کنار. میگیم به هش ارتباطی نداری این روایت. خب این چه حرفیه بگیم روایت صد روایت کجاش درسته؟
حدود تمثرو اشکالی نداره.
خب این که هویت واحده نیست که شیخنا که این قبول نداره. یعنی چی؟ یعنی تعلیل غیر از معلل است. یعنی امام تعلیل و حکم رو به مطلبی آوردن که هیچ ربطی به مورد نداره. یعنی ماست و دروازه.
نه
این تعلیل به عنوان یک قاعده کلی امر درستی است اگه مقصود این باشد که آقا هر جا هویت واحده باشه چرب تر کردن عمل احسانه و ما علی المحسنین من سبیل عیبی نداره، اشکالی نداره. یکی گفته آقا شما این دیوار رو اینجوری برای من بچین مشکلم نیست، نظم شما نظم دادی عیبی نداره. این لازم نیست که انما العدول الی الاصل روایت باشه. این درست در جای خودش تمام. این جای بحثی نیست.
کار نداری.
خب به مورد روایت هم که کار نداری.
نه صدر روایت رو از اون تفکیل رو جه قبول کنیم.
آقا صدر روایت اگه قبول کنیم یعنی صدر روایت ارتباطی به تعلیل نداره. تفکیکی که در حجیت شیخنا، تفکیکی که در حجیت در بین علت و معلول که نمیتونه معنا پیدا کنه. شما بگید آقا علت این معناست ولی علت هیچ ارتباطی به معلول نداره، معلول هم قبول میکنیم.
یا الله
دیگه ببینید
خیلی مشکل داره. خاصه
نشه.